شین رو جواب بدید.
بله.
بحث خدمات هستیم و موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده. میشه اون ارائه دهندگان خدمات رو براشون شاخص‌های کلیدی عمل کرد یا KPI تعریف بکنید و مصرف کننده قبل از دریافت اونو بدونه بعد بره سفارش بده؟ حالا میخواد وکیل باشه یا طراح سایت؟
شاخص، اینکه شاخص بگیم مثلا، ولی میشه ببینید از دانشگاه ها میشه آموزش داد. ببینید یه بحثایی به شخصیت، چون ما همیشه، من گفتم ما که شخصیت افراد رو نمیخوایم نقد کنیم، هرچند رفتار من از شخصیت من در میاد، اما واقعیتش اینه که ما وقتی داریم تو دانشگاه یه رشته‌ای رو درس میدیم، تکنیک اون رشته رو بهش یاد میدیم، اما اینکه این علم کجاست، یعنی این کجای اجتماع قرار میگیره، اینو کمتر یاد میدیم یا یاد نمیدیم. بله میشه، یعنی میشه به مصرف کننده گفت، به خدمات دریافت کننده در اسمی بذارید روش، نمیدونم حالا، گفتش آموزش داد که آقا تو اگر میخوای مثلا وکیل دادگستری تو دعاوی خانوادگی بگیری، خب
بله،
دقت کن این آدمه مثلا علی صابری بی‌حوصله نباشه. این مثلا علی صابری بهش میدن مطلب میخونه، خیلی خیلی وکیل خوبیه فلان، رفته ترکونده فلان، این نوشتاری خوبه، گفتاری و حوصله نداره حرف زنشو هر گوش بده، نگیر اینو، نگیر او. یا اگر میخواید یا برعکسش، مثلا وکلایی هستن اصلا کنشگری یا اجتماعی رو دوست ندارن، اب نداره که، خب میرن مثلا وکیل شرکت‌های تجاری میشن، میخوام پول در بیارم، خیلی هم خوب، آمریکاش هم داره پول در میارن مردم، از بحثی نیست. خب ولی اونی که کنشگره، خب بحثش اون وقت دیگه فرق می‌کنه، اونی که میاد تو دعوای کیفری با جانش این آدم، ما تو دادگاه کیفری وقتی میگیم شما فکر می‌کنی یعنی مثلا ما داریم از مجرم دفاع، نه، ما داریم از اینکه این حقوق قانونیش دفاع بشه ازش، بعد اگه مجرم شناختیش خب مجازاتش کن، تو اونو داریم دفاع کن. بله میشه اینا رو تعریف کرد. اینکه یه استاندارد بنویسید این هست و غیر از این نیست تو خدمات، نه، چون بعضی از خدمات خب مثل پزشکی اینا، اینا با یعنی لمسه در واقع فیس تو فیس آدمان متفاوتن، پر کیسن، اما اصولش رو میشه نوشت. کدوم نهاد کجا، کدوم نهاد الان، نه حتی انجامو اخلاق حرفه‌ای ها رو در واقع اصلا ترجمه کرد. آقا میگه ما نداریم، این که بد نیست که، ما مثلا اینترنت هم از اون ور آوردیم، خب بعد قواعدش هم اینجوری بیاریم دیگه. درست. به نظرم از این جهت میشه نکته عرضم برای جمع‌بندی چند تا چیزه. یک، مراجع رسیدگی به اختلافات مردم. ببینید اختلاف یعنی تنش. تنش اگر من راجب این لوبیایی که خریدم، راجب لوازم خانگی ایشون، راجب پفک بره، این میره تو تربیت بچه‌م تأثیر میذاره، تو رانندگیم، تو ارتباط با همسرم، تو ارتباط با مدرسه بچه‌م. خب بنابراین این مرجعه، این حل و فصل شه یک بار برای همیشه. حالا اگه من ذاتاً آدم نارومیم، همیشه علی دعوام که، خب دیگه اون نمیدونم در جامعه مجازات هم میکنه افکار عمومی، اما در حال اگه مردم میخوان بی قانون برن زندگی کنن، مشکلاتشون رو خودشون حل و فصل کنن، چه اشکال داره اخلاقی، اوکی، اما ما نباید بشینیم الان دیگه پیچیده شده زندگی ها، ما باید قانون گذاری، یعنی قانون گذاری میگم نه قانون فقط مجلس بذاره، مقررات گذاری کنیم، خب برای تمام زوایای زندگی که با دیگران ارتباط داره، تو حریم خصوصی نه خودم میتونم، ولی بنابراین مالکم قدیم شما با همسرتون چه دعواتون ساده بود سر اسفالت، ولی الان پیچیده شده، شارژ چقدر بدم، بر اساس نفر بدم یا بر اساس متراژ، الان شما درگیرش نیستی، نمیدونم این همسایه نمیدونم این کارو میکنه مهمونی میگیره، یکی اینه. یکی هم آقا گفتم، آقای بازوکی هم گفتم، حالا اینو برای تصویب قانون دوستان گفتن، من برای این در آوردن ناسخ منسوخا قوانین موازی تو کشور ما یه رویه بدی هست، هر جا اختیاره همه سازمانا میگن، وزارت بهداشت میگه من هستم، وزارت رفاه میگم منم هستم، بسیستی میگه من هستم، اونجا هر جا مسئولیت و تکلیف طرف میگه اونه، بابا مردم چه گناهی کردن شما با هم دعوا دارید، اینا ناسخ و منسوخا رو مجانی میایم، والا ما میایم، من نه، بگید این آدم ناراحتیه ولش کنید، خیلی حرفای علکی میزنه، ولی آدمایی هستن دلسوزن، میان میشینن کمک میکنن، مقرراتو در میاریم، مردم به قول شما همین پیامکی که پرسید بدونن که یه جایی سازمان حمایت از تولید کننده مصرف کننده به قول معروف مسئولیت داره، یه جایی نداره، یه جایی دیگه داره، این موازی سازی ها رو ورداریم، شدنی هست
انشالله. من یه سوال بپرسم،
فقط شما... این حمایت مصرف کننده تولید کننده هم بگم بله، بعد دوتا سازمان میشه از نظر من.
خیلی ممنونم که پاسخ دادید، چون بعد از اون پیامک کلی پیامک دریافت کردیم.
این حرفای خود منه، یا شاید من تشویقشون کردم، نه که تشویق کردم، من نمی‌شناسم ولی من نه من حرفامو میزنم میرم، من گیگار نه، ولی من سالهاست دارم میگم مجازی هم نبود، میگم این اصلا به نظر من نشده. یعنی کارگر کارفرما رو مثال میزنن، میگن بچه‌ها اون وزارتکار اونا رو جواب داره، همش جواب حقوقی داره، نه که جواب چه میدونم اخلاقیه که من ساختم، جواب داره همش.
بله خب آخرین دوستی هم که به ما راجع به همین پیامک دادن بخونم که نگن نخوندی، 914 چهار رقم آخرش 0394 هستش که مجدد همین جداسازی رو گفتن. آقای دکتر تقوی، جنبندی شما هم در حد 2 دقیقه اگه بفرمایید که بعد دیگه به پایان برنامه برسیم.
خب منم تشکر میکنم، حالا موضوعات مختلفی مطرح شد. ببینید الان خیلی ما بحثمون محدود شد، البته بحث خدمات، بیشتر خدمات و بحث صنفی. در بحث کالا مهمترین موضوع به نظر من تأمین هست، که اگر تأمین به مقدار کافی و مناسب انجام بشه طبعا بعد میریم سراغ ویژگی ها و کیفیت ها و چگونگی ها. ما اگر چیزی را نداشته باشیم یا کالایی نباشه، بقیه سالبا انتفاع موضوع میشه و مشکلاتی که به دنبالش میاد، گران فروشی، کم فروشی، احتکار، فساد و مسائل دیگه. تو بحث خدمات من فقط سرفصل ها رو میگم خدمتون. ببین ما بخش از خدماتمون به عنوان خدمات زیربنایی است که بسیار موثره، مثل آب، مثل برق، مثل تلفن، مثل ارتباطات، خدمات حمل و نقل و اینها بخشی از خدمات هستند، خدمات گردشگری و خدمات عمومی که در قالب به اصطلاح مثل مدارس، مثل بهداشت اشاره کردن، خدمات که در دفاتر پیشخوان انجام میشه، بیمه ها، مراکز آموزشی و مهدهای کودک هم از جمله مباحث خدمات هستند. و بحث خدمات پس از فروش که بسیار مهم هست، به خصوص در رابطه با کالاهای مصرفی با دوام، بحث دوره تضمین و دوره ضمانت و بحث تعمیر و تامین قطعه هم مسائلی هست که در زمره خدمات هست. میخوام خدمتتون بگم که امروزه در کشور ما بالای 50%، البته من هنجا حالا چون مسئولیتم بحث خدمات بگم، بالای 50% اشتغال در بخش خدمات هست و بحث توی جی دی پی هم یک سهم بسیار بالایی داره. حالا من بعد اشاره نمی کنم، تو دنیا هم به همین طریق هست، خیلی بیشتر از اینها. لذا جا داره که من یه خواهشی از اتحادیه‌ها دارم. ببین ما در کشورمون بالغ و نزدیک به 7300 تا اتحادیه داریم برای 1,350,000 واحد صنفی. این قدر اتاق در قالب 400، بیش از 400 اتاق متولی این بحث اصناف است. یعنی بزرگترین NGO کشور امروز بحث به اصطلاح نهادهای صنفی و اتاقهای اصناف اون هستن، که طبعا هر اتحادیه در هر شهرستانی که وظایفی به عهده داره بایستی نسبت به معرفی، نسبت به شناسوندن، نسبت به محدود کردن، نسبت به آگاهی دادن به اون خدمت و کالایی که مسئولیت داده به مردم به اصطلاح پاسخگو باشه. ما بارها گفتیم وبسایت داشته باشید، درج قیمت بکنید، ویژگی ها رو بگید، اعضای پروانه‌تون هم با پروانه رو معرفی کنید، اونایی که بی پروانن را بسیار معرفی کنید که مردم بتونن قدرت انتخاب پیدا بکنن.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما.
املاکی ها اینجوری شد، این املاکی ها یه ذره مردم انقدر اذیت نمی‌کنه، بعد
از هم حتما مجزا بشه. عرض به خدمت، چون دو تا وزارتخونه مجزا 100%. اینم که آقای دکتر امسال ان شاء الله برای اصناف هم از همه تشکل‌ها تو مجلس هست، امسال انشالله کمک کنیم. ما هم از اصناف یه نفر رو معرفی کردن، انشالله ایشون هم حتما بره، ما اونجا حرفی برای گفتن داشته باشیم
انشالله. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز. دیگه چون برنامه هم تمام شده، من از شما عذرخواهی میکنم، انشالله در برنامه دیگری در خدمت شما باشیم. بفهمید
ما همیشه افرادی که تو مجلس میرن از اقشار مختلف هستن و عمدتاً به هر حال کسایی هست، ببینید بالاخره کاسب محل بودن دیگه، یعنی بالاخره این نیست که شما بگید ما در هیچ موقع در مجلس هیچ نماینده از اصناف نداشتیم.
نه، از اصناف نداشتیم.
خیلی ممنونم. شنونده برنامه گفتگو اقتصادی بودید، به صورت زنده حدود 40 دقیقه در خدمت شما بودیم با موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده و حدود 70 دقیقه من اصلاح میکنم تو 15 و 40 دقیقه رفتیم با موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده از و مطالبه گری از مجلس آینده. از کارشناسان برنامه هم تشکر ویژه‌ای دارم که در این برنامه ما رو همراهی کردن. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
عزیزان، گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید و در ادامه برنامه ها تو این فرصت میان برنامه عقیق رو میشنوید با موضوع عفاف و حجاب. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق
انگار بهار سال 1338 را مادر با دستان خود نقاشی کرده بود. دستانش بوی داوودی های باغچه را گرفته بود و دامنش یک بغل لاله. صدای لاله در فضای خانه پیچید. لاله‌ای که این بار پای در خاک نداشت، بلکه مثل پروانه افتخار باغچه افتخاری ها بود.
در ابتدایی بودم، چون همیشه رتبه اول معمولا اینطوری بود، اول سال تحصیلی، یعنی مهر ماه که میشد، رتبه اولی های سال قبل می آوردن و می گفتن که زمان گل داوودی بود دیگه، می گفتن گل داوودی یه دست گل بیارین، یه گلی هم به سر شما خودتون بزنین، سر برهنه برین فرمانداری جایزه بگیرین. این دیگه برای بچه های اون موقع که جایزه ای نمی گرفتن، یعنی اوج غرور اونم در رقابت کودکانه بین همه اینا. گل رو می بردم، دسته گل رو می بردم همیشه مدرسه. اون گل اون روبانی هم که درست میکردن هم درست میکردم، به خاطر هم هست که چه مدلی درست میکردیم، ولی همیشه جایزه سهم رتبه دوم میشد، به خاطری که من حاضر نمیشدم که حجابم رو بردارن از جایزه میگذشتم.
باغبان که زمان را ورق میزد، در جاده کربلا دخترک 16 ساله به ایستگاه کربلای 4 رسید.
امروز باید جوانای ما قد، یعنی جوانای ما که چه اصلا بزرگترهای ما حتا، یعنی اونایی که ما در تاریخ اسلام میگیم مخضرم، یعنی کسایی که هم قبل از اسلام رو درک کردن هم بعد از اسلام رو درک کردن، اونایی که قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب رو درک نکردن و به اصطلاح ما مخضرم نیستن، یعنی هر دو طرف ندیدن فقط بعد از انقلاب دیدن، واقعا باید بخونن و اینها به هر حال باید بدانن که این انقلاب به همین صورت پیروز شد، به همین صورت پیش رفت و به همین صورت به حمدالله ادامه و استمرار داره.
ماندگار بود و در اوج آن دانش آموز، دانشجو و حال که استاد است و مدیر.
چون در بیشتر موارد خوب محیط هایی که ما میریم، محیط معمولاً در اکثر موارد شاید تنها خانم باشند، چه در سفرهای خارجی، چه در سفرهای داخلی، چه در محلهای کاری، در خیلی جاها اینطوری بوده و همین هست که خوب وقتی که انسان با حجاب میاد، حتی اون فردی هم که خودش پایبند نیست، احساس میکنه اون طرف مقابلش که در حجاب هست حریمی قائله که اجازه نمیده نه به نگاه او نه به فکر او، به هیچ اجازه نمیده که فکر دیگری داشته باشه، فقط باید به اندیشه او، برنامه و اهداف او فکر کنه. فلسفه حجاب، حجاب برای این است که حضور عفیفانه و سالم خانم ها در جامعه رو در قدر رقم میزنه. این حضور هم برای خود خانم سلامت میاره، هم برای جامعه.
حضور آگاهانه و مسئولانه ما در انتخابات روایتی شورانگیز از علاقمندی آحاد ملت به سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. هموطنان عزیز، بیایید با حضور در انتخابات بهترین و صالح‌ترین افراد را برای تعیین سرنوشت سیاسی و آینده میهن عزیزمان ایران انتخاب کنیم. خب این هم یک کار ماندگاری بود که با صدای ماندگار استاد اسفندیار قره‌باغی تقدیمتون کردیم. خواننده‌ای که علاوه بر سرودهای ماندگاری که در موسیقی کشورمون به جای گذاشت، شاگردان بسیاری رو هم برای هنر ایران زمین تربیت کرد. شما شنونده رادیو گفتگو هستید و با ما همراه هستید در این بخش تا ساعت 22. شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام و دیفه 103.5 مگاهرتز میشنوید. پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان سامانه پیامکی 30135 و روابط عمومی سازمان هم با شماره 162. شما میتونید در هر نقطه و گوشه کشور پهناورمون که باشید بدون هیچ کد و پیش شماره‌ای با روابط عمومی ارتباط برقرار کنید و نظر و پیشنهاد خودتون رو پیرامون برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو اعلام کنید. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون در هر زمان که اراده کنید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی رادیو گفتگو باشید. خب میان برنامه در ساحت خورشید آماده پخش شده. در ساحت خورشید رو از رادیو گفتگو بشنوید.
در ساحت خورشید
حضرت سید شهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می‌دانست که در این راه که می‌رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می‌دانست. اگر نبود این نهضت، نهضت حسین علیه السلام، یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند و از اول اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سید الشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر این که آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت مردم متوجه شدند که چه قائلی و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قلت عدد نترسید، عدد کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد اعدا مقابل اعدا اون است که کار را پیش می برد.
بله، این هم میان برنامه در ساحت خورشید بود. بهره بردیم از کلام بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. حضرت امام در رابطه با مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس هم جمله بسیار ارزشمندی دارند. حضرت امام فرمودند: این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند و این مجلس اساره زحمت‌های طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است.
مردم خوب کشورم سلام، روزتون بخیر. میخوام برای لحظاتی شما رو همسفر کنم با خودم به آرامستان شهدا تا دل به دل خانواده های شهدا بدیم و پای صحبتشون بشینیم. لطفاً با من همراه باشید.
سرکار خانم چه نسبتی با شهید بزرگ بهادری؟
همسرم هستن. شهید ضیاء بهادری همسرم بودن که یه دختر داشتم 3 ساله، دختر دومی من 15 روز اینا بود که پدرش شهید شد.
روحشون شاد و یادشون گرامی. چقدر هم احساس مسئولیت میکنید در قبال خون شهیدتون؟
خیلی، اگر بخوایم بگیم که واقعا باید همیشه این حس رو داشته باشیم، مسئولیت رو داشته باشیم که آره بچه هاشو سعی کردم اونطور که میخواد بار بیارم.
خدا حفظشون کنه.
ما همیشه باید به یاد شهدا باشیم، بودیم و هستیم و باید باشیم و ادامه دهنده راهشون باشیم.
خیلیامون بر این اعتقاد هستیم که باید ادامه دهنده راه شهدامون باشیم، حافظ خونشون باشیم، چون از جان خودشون برای حفاظت از این کشور گذشتند. اما چگونه؟ در عمل چطور ثابت کنیم؟
در عمل یکی همین الان انتخابات، ما باید اینو ثابت کنیم با اومدن پای صندوق رای، خودمون هم بچه هامون خواهر برادرمون تشویق کنیم که همه بیان. اگه کسی هم میخواد مثلا سهل‌انگاری کنه، چیز کنه، سعی کنیم باهاشون صحبت کنیم که بیان، چون نیومدن پای صندوق کار رو درست نمیکنه، به خودمون آسیب میزنیم. جز اینکه مملکت رو دست بیگانه بسپاریم چیز دیگه ای نیستش.
میگن مسئله اقتصادی میتونه مانع این کار بشه، نظر شما چیه؟
نه فکر نکنم مسئله اقتصادی بخواد مانع بشه، به خاطر اینکه مردم ما خیلی آگاه هستن، به این میدونن که اگر انتخاب بکنن انتخاب اصلح بشه، خب راه باز میشه برای نماینده‌های بهتر، جوان‌تر، کارایی بهتری داره مطمئنن. و نه مسئله اقتصادی، مشکلات که تو همه کشور هست، فقط تو کشور ما نیست که، تو همه کشور هست. بعد دست به دست هم بدیم این که بگیم ما رأی نمیدیم، مگه برای ما چی کار میخوام بکن؟ نه، این اشتباهه. باید رأی بدیم و بهترین ها رو انتخاب کنیم. انشالله نمایندمون نماینده هایی از جدیدتر باشه، جوونا باشن، اینا بیان رو کرسی بشینن و برامون انشالله خدمت کنن.
اگر شرکت نکنیم در این انتخابات چه سوء استفاده هایی ممکن از کشور ما بشه؟
اول در درجه اول که به خودمون داره آسیب میرسونیم اگه این انتخابات شرکت نکنیم، که انشالله اینطور نیست. هیچ وقت همیشه همینطور رادیوی بیگانه گفتن 22 بهمن بوده، جلو طرح گفتن نمیان، مردم حضور پیدا نمیکنن، ولی الحمدلله تو همه مراسم و هر چی که بوده مردم پای کار بودن و اومدن. انشالله که انتخاباتمون هم همینطور باشه.
بخشی از وصیت‌نامه شهیدتون رو یادتون هست برامون بگید؟
کلا شهدا که خودتون میدونین هدف اصلیش این بود که از کشورمون حمایت کنن دیگه، از خاکمون حمایت کنن، پس ما هم باید رهرو راه اونا باشیم دیگه، نباید که به حرف بیگناه باشه. ما خدا رو شکر، خدا رو شکر یه رهبر آگاه و دانا داریم که اگر همه مردم گوش به فرمان این رهبر باشن هیچ وقت آسیب نمیبینیم، نه خودمون نه کشورمون. پس با رأی دادن خودمون باید از ایرانمون دفاع کنیم، بهترین ها بیان، اصلح ترین ها بیان، ان شاء الله مطمئنم هستم که زبان زد خواهد شد این انتخابات 100%.
ما امروز دست به انتخابی آگاهانه می‌زنیم تا فردای ایران را با حماسه‌ای ملی رقم بزنیم.
ایران من، ای خاک تو آمیخته با زر، ای وادی دل دادگی و غیرت و باور، در حادثه ها رستم دستانی و آرش، برخیز از آتش بگذر مثل سیاوش، برخیز که هنگام خوشه عشق رسیده، از خواب گران خیز که خورشید دمیده، هنگام از آن آمده هنگام از آن خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز.
استتون بخیر دوستان عزیز. همچنین